در ساعت 22:10 شب به وقت تهران صدای ما رو در مجله شبانگاهی میشنوید. امروز شنبه 15 تیر ماه 1398 خورشیدی است. من مرداد قاسمفر به شنوندگان این مجله 30 دقیقه شبانگاه به وقت ایران خوش آمد میگم. در هر کجای ایران و جهان که هستید در سلامت باشید و آرامش. در 30 دقیقه پیش رو آخرین خبرها رو میشنوید و بعد گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسان حوزه‌های مختلف رو که امروز مهمان رادیو فردا بودند. اما قبل از اینکه فهرست گزارش‌های این مجله رو اعلام کنم با همکارم رضا جمالی همراه بشیم و مروری کوتاه کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنون مرداد. شب بخیر شنوندگان گرامی. نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درخواست آمریکا برای برگزاری نشست اضطراری شورای حکام آژانس در ارتباط با ایران با وظایف این شورا را غیر مرتبط خواند. میخائیل اولیانوف در حساب کاربری توییتر خود نوشته که شورای حکام محل مناسبی برای بحث درباره احتمال انحراف ایران از برجام نیست. آمریکا روز جمعه در پی افزایش ذخیره اورانیوم غنی شده ایران نسبت به سقف تعیین شده در برجام، خواستار برگزاری نشست ویژه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده بود. نمایندگی ایران در آژانس در بیانیه‌ای درخواست آمریکا را برای برگزاری این نشست طنزی تلخ توصیف کرده و گفته تحولات اخیر در برجام ارتباطی با وظایف شورای حکام ندارد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با درخواست آمریکا موافقت کرده و قرار است روز چهارشنبه 19 تیر ماه جلسه اضطراری شورای حکام تشکیل شود. ساعتی پس از انتشار اخباری از توقف مشکوک یک نفتکش بریتانیایی در خلیج فارس، یک مقام دریایی این کشور به خبرگزاری رویترز گفت این کشتی امن و امان است. به گفته این مقام بریتانیایی، نفتکش مذکور با اداره تجارت دریایی این کشور در ارتباط بوده و تنها برای تنظیم زمان رسیدن به مقصد توقفی کوتاه داشته است. پس از آنکه نفتکش پاسفیک وایجر که با پرچم بریتانیا روز شنبه در آب‌های خلیج فارس توقف کرد، این گمانه در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد که ایران در توقف آن نقش داشته است. خبرگزاری صدا و سیمای ایران هم به نقل از یک منبع آگاه این خبر را تکذیب و آن را مجعول خواند. به نظر می‌رسد این گمانه از آنجا مطرح شد که محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در توییتی ایده اقدام متقابل در برابر توقیف نفتکش ایران را که از سوی نیروی دریایی بریتانیا در آب‌های جبل طارق انجام گرفت مطرح کرد. محمود صادقی نماینده مجلس ایران روز شنبه خواستار خروج سازمان زندان‌ها و پزشکی قانونی از کنترل قوه قضاییه و الحاق آنان به عنوان زیرمجموعه دولت شد. آقای صادقی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی فراکسیون امید گفت قرار گرفتن این سازمان‌ها در ذیل قوه مجریه امکان نظارت مجلس بر آنها را بیشتر خواهد کرد و به نوعی پاسخگو می‌شوند. این نماینده مجلس قوه قضاییه را نظارت ناپذیر معرفی کرد و افزود در بحث سازمان زندان‌ها قوه قضاییه از یک طرف حکم می‌کند و از طرف دیگر آن را اجرا می‌کند که این درست نیست، چرا که به گفته او مجری باید قوه مجریه باشد. در سالهای گذشته نیز طرح قرار گرفتن برخی سازمان‌های زیرمجموعه قوه قضاییه در وزارت دادگستری برای نظارت بیشتر بر آنها مطرح شده که همواره با مخالفت قوه قضاییه روبرو شده است. وزارت نیرو روز شنبه اعلام کرد سه مرکز بزرگ استخراج ارز دیجیتال را که در اماکن صنعتی از برق ارزان استفاده می‌کردند شناسایی کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مصرف انرژی یکی از این مراکز بالغ بر 7 مگاوات یا حدود 40% توان تولید نیروگاه برقابی سد طالقان بوده است. آنطور که وزارت نیرو اعلام کرده در مرحله اول برق این مراکز قطع شده و سایر مراحل قانونی در این رابطه آغاز شده است. در هفته‌های اخیر با افزایش شدید مصرف برق در ایران، وزارت نیرو علت آن را متوجه تولیدکنندگان ارزهای دیجیتالی کرده است. و خبر آخر این که زلمای خلیزاد نماینده دولت آمریکا در گفتگوهای صلح با طالبان روز شنبه این دور از مذاکرات با این گروه را بسیار سازنده خواند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای خلیزاد که در دوحه قطر محل برگزاری این گفتگوها سخن می‌گفت، افزود در 6 روز گذشته در بسیاری از موارد مورد اختلاف پیشرفت‌های زیادی حاصل شده است. این مقام دولت آمریکا جزئیات بیشتری در این باره ارائه نداد.
سپاسگزارم رضا. رضا جمالی بود. آخرین خبرهای ایران و جهان که از او شنیدیم. در این حال همین خبرها و برخی گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در radiofarda.com وبسایت ما پی بگیرید. اما آنچه که در این مجله خواهیم داشت. رهبر جمهوری اسلامی و مشاور او به طور جداگانه از احتمال افزایش غلظت اورانیوم تا میزان 5% به بالا خبر می‌دهند. گزارشی می‌شنوید از واکنش نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین به درخواست آمریکا برای برگزاری جلسه اضطراری شورای حکام. روسیه نیز از درخواست آمریکا برای برگزاری نشست ویژه شورای حکام انتقاد کرد. رضا مهرگان یکی دیگر از امضا کنندگان بیانیه‌ای که خواستار استعفای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شدند، روز گذشته در تهران مورد ضرب و شتم شدیدی قرار گرفت. گفتگویی کرده این با آقای مهرگان. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. ایران به درخواست آمریکا برای برگزاری نشست ویژه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی واکنش نشان داد. ایالات متحده در پی افزایش ذخیره اورانیوم غنی شده ایران نسبت به سقف تعیین شده در برجام این خواسته را مطرح کرد. مهلت 60 روزه ایران به طرف‌های اروپایی برجام برای اجرای تعهدات بانکی و نفتی آنها روز یکشنبه فردا به پایان می‌رسد. گزارشی بشنوید از فرهاد سلمانیان.
نمایندگی دائم ایران در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین درخواست آمریکا را برای نشستی پیرامون فعالیت‌های هسته‌ای اخیر ایران طنزی تلخ نامید. این نشست قرار است روز چهارشنبه هفته جاری برگزار شود. نمایندگی ایران در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین پایتخت اتریش جمعه شب در شبکه توییتر نوشت که تصمیم‌های اخیر ایران برای افزایش ذخیره اورانیوم در واکنش به شرایطی است که خود ایالات متحده با وضع تحریم علیه ایران ایجاد کرده است. نمایندگی ایران همچنین افسوده اقدام ایالات متحده علیه کسانی است که می‌خواهند تعهداتشان را در رابطه با برجام عملی کنند. همزمان علی اکبر ولایتی مشاور امور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی در گفتگویی به گام‌های ایران برای افزایش غنی‌سازی اشاره کرده است.
میزان اورانیوم غنی شده از 300 کیلوگرم جلوتر رفته و گام دوم که از 16 آغاز می‌شود این است که میزان غنی‌سازی در حد 3.67% از غنی‌سازی اورانیوم جلوتر میره و به هر جایی که مورد نیاز ما برای فعالیت‌های صلح‌آمیز باشه خواهد رفت. مثلا فرض کنید برای راکتور بوشهر و ما داریم از راکتورهای ساخته شده مشترک بین ایران و روسیه برق استحصال میکنیم برای نیازمندی‌های عادی کشور و همچنین نیازمندی‌های صنعتی و کاربردهای دیگری که انرژی داره.
علی اکبر ولایتی در بخش دیگری از سخنانش از کاهش تعهدات ایران در برابر اقدام‌های کشورهای طرف توافق هسته‌ای گفت.
طرف مقابل قدم به قدم در رابطه با برجام امریکایی‌ها به صورت مستقیم، اروپایی‌ها به صورت غیر مستقیم نقض کردن. به نسبتی که اونها در جهت نقض برجام پیش می‌روند، ما هم در همون جهت واکنشی نشون خواهیم داد، درست در جهت عکس.
همزمان مجتبی زنور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفته است ممانعت آمریکا از فروش اورانیوم ایران موجب افزایش ذخیره اورانیوم در ایران شده است. او همچنین گفت که ایران تا هر درصد مورد نیاز برای مقاصد صلح‌آمیز غنی‌سازی اورانیوم را افزایش می‌دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید بار دیگر به ایران هشدار داد و از آن کشور خواست در اقدام‌هایش بسیار محتاط باشد. پس از اعلام نشست ویژه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بررسی اقدام‌های هسته‌ای اخیر ایران، مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز از این تصمیم استقبال کرد. جان بولتون در صفحه توییتر خود نوشت که باید ایران را برای کنار گذاشتن به گفته او جاه طلبی اتمیش زیر فشار گذاشت. در مقابل میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای نیز در شبکه توییتر نوشت که اقدام‌های اخیر ایران نقض برجام یا مایه نگرانی نیست. جکی ولکات نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار برگزاری جلسه ویژه شورای حکام شده است. ایران پیشتر گزارش‌ها درباره عبور ذخایر اورانیوم غنی شده از سقف تعیین شده در توافق هسته‌ای را تایید کرد و یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز این موضوع را به شورای حکام آژانس اطلاع داد.
فرهاد سلمانیان گزارش می‌داد. و همان گونه که در این گزارش همکارم شنیدید، مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین‌الملل از احتمال افزایش غلظت اورانیوم بالاتر از سقف برجام خبر داد. علی اکبر ولایتی گفته غنی‌سازی اورانیوم از 3.67 67% جلوتر خواهد رفت و به طور مثال برای استفاده از راکتور بوشهر غلظت اورانیوم باید حدود 5% باشد. مهران مصطفوی استاد شیمی فیزیک در دانشگاه پاریس در توضیح کاربرد اورانیوم با درجه غلظت‌های بالای 3% به رادیو فردا گفت:
ایران با امکاناتی که فعلا داره، یعنی با 5000 سانتریفوژ 50 سال پیشی که در دست داره و کار می‌کنند، میتواند میزان غنی شدن اورانیوم را از 67% به 5 یا بالاتر از 5% برسونه. مقداری وقت میخواد، ولی این کار رو میتونه عملا انجام بده. اینکه به چه کاری میاد 5%، سوال اساسی این است که 67% هم به کاری نمیاد. برای اینکه اورانیوم 67% برای سوخت راکتور بوشهر هستش، ولی در این راکتور سوخت روس‌ها ازش استفاده میشه و روس‌ها اجازه نمیدن که ایران سوخت خودش رو استفاده کنه و تا حالا 1 میلی‌گرم از سوختی که ایران تولید کرده در اون راکتور استفاده نشده. پس نه 67% استفاده داره نه 5%. البته با این تفاوت که 67% میزانی است که لازمه برای سوخت راکتورهای هسته‌ای، ولی 5% استفاده خاصی نداره، بلکه یک مرحله است برای اینکه غنی شدن رو بالاتر از 5% ببرن، که در اونجا 2 امکان هستش. یک در سطح 20% هستش که برای راکتور کوچک تهران هست، اما ایران به سوخت اون هم نیاز نداره، بلکه که سوخت اونجا رو برای 10 سال در اختیار داره، و بالاتر از 20%، یعنی رفتن به سطح بالای 85%، که در بمب ازش استفاده میشه یا در زیردریایی های هسته‌ای، که ایران زیردریایی هسته‌ای نداره. پس تنها استفاده‌ای که میمونه این که ایران بخواد بترسونه که ما به اون سطح هم میخواییم بریم.
بله، مهران مصطفوی بود، استاد شیمی فیزیک در دانشگاه پاریس، که در توضیح کاربرد اورانیوم با درجه غلظت‌های بالای 3% با ما صحبت میکرد. اما نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درخواست آمریکا برای بررسی تخلفات برجامی ایران در شورای اوکام را خلاف عقل سلیم خواند و تاکید کرد فعالیت‌های اخیر هسته‌ای ایران قانونی است. از دید مسکو، گام‌های تهران پیامد ناگوار سیاست واشنگتن است. آنا رایسکایا در این باره گزارش می‌دهد.
روسیه در کنار ایران از گام‌های آمریکا در قبال برجام، از جمله درخواست برای بررسی فوری تخلفات برجامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به شدت انتقاد کرد. نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین اعلام کرد: شورای حکام آژانس محل مناسبی برای بحث پیرامون ایران نیست، بلکه برجام خود سازوکاری را در این زمینه پیش‌بینی کرده. میخائیل اولیانوف در تویتر خود نوشت: یکی از اعضای شورای حکام خواستار جلسه اضطراری این نهاد شده، اما موضوعی برای بحث وجود ندارد، زیرا به گفته وی کنار گذاشتن اجرای برخی تعهدات از سوی ایران نقض برجام نیست. اولیانوف، نماینده روسیه در آژانس، در توییت بعدی افزود: روابط بین الملل سرشار از عجایب است که با عقل سلیم مغایرت دارد. به عنوان نمونه، به گفته وی، آمریکا که از برجام خارج شد و در تلاش است با نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل این توافق را به کلی نابود کند، اکنون خواستار بررسی نقض کوچک برخی مفاد درجه 2 برجام از سوی ایران شده. سفیر روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرد: تا زمانی که ایران تحت کنترل آژانس قرار دارد و عضو پیمان عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای است، از حق غنی‌سازی اورانیوم برخوردار است، و به گفته وی، هرچند تصمیم ایران برای افزایش حجم اورانیوم غنی‌سازی شده باعث تأسف است، اما قابل درک نیست هست و نتیجه خروج آمریکا از برجام و کل سیاست واشنگتن در قبال تهران است. آمریکا بهار سال گذشته با خروج از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها به سیاست فشار حداکثری بر ایران روی آورد تا به گفته دولت دونالد ترامپ مانع پیشرفت برنامه اتمی و موشکی و سیاست مخرب منطقه‌ای ایران شود. ایران با گذشت 1 سال با تأکید بر اینکه نمی‌تواند این توافق را یک جانبه اجرا کند، از تصمیم خود برای کاهش تعهدات برجمیش خبر داد و در گام نخست از سقف تعیین شده برای ذخیره اورانیوم غنی‌سازی شده عبور کرد. همچنین مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند ایران در گام دوم به محدودیت‌های تعیین شده برای درصد غنی‌سازی اورانیوم پایبند نخواهد ماند. آمریکا هشدار آمریکا را به دنبال داشته. آمریکا روز جمعه خواستار برگزاری نشست ویژه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد و آژانس اعلام کرد این جلسه برای ظهر چهارشنبه برنامه‌ریزی شده. پس از خروج آمریکا از برجام، سایر طرف‌های این توافق خواستار حفظ آن شدند و همزمان اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی برجام تأکید کردند، هیچ گونه ضرب‌الاجلی را نمی‌پذیرند و از ایران خواستند به تعهداتش پایبند باشد. روسیه نیز خواستار پایبندی ایران به برجام شده، اما هشدار داده تشدید تحریم‌های آمریکا و ناتوانی اروپا برای تضمین مشوق‌های اقتصادی برای ایران برجام را به مخاطره انداخته. آن رئیسکه، رادیو فردا.
خب فرصتی است قبل از این که به ادامه گزارش‌های این مجله شبانگاهی بپردازیم، از شما دعوت کنم صدای شنوندگان رادیو فردا رو، تعدادی از اونها رو که همکارانم آماده کردن برای این ساعت، بشنوید. اما در این حال از شما شنوندگان درخواست میکنم که از طریق اپلیکیشن واتس اپ با ما در تماس باشید. شماره تماس رادیو فردا در واتس اپ هست 2-0-420-725-970-30. میتونید عکس، ویدیو، پیام های صوتی و نوشتاری خودتون رو از این طریق برای ما ارسال بکنید.
دوباره این غنی‌سازی شروع شد. خرج کردن تو کشورهای عربی، سوریه، لبنان، فلسطین، عراق کم بود. خرج تجهیزاتی اونا کم بود. این خرج مراکز اسلامی که تو ایران هست، تبلیغاتش میشه میلیاردها داره خرج میشه، از تلویزیون و رادیو همه جا رو که قرف کردین. خرج کردن اونا کم بود. دوباره این غنی‌سازی هم راه انداختین. این شل کن سیف کن هم راه انداختین واسه آمریکا و کشورهای دیگه که یه چیز دستاوردی داشته بود. آخه دستاورد شما چی بوده این همه مدت؟ نتیجه چی بوده؟ این همه پول ملت خرج این ور نکنین بابا. هنوز این زلزله زده های بیچاره هنوز به امکانات ابتدایی چادر ندارن، این سیل زده ها هنوز ندارن، شما میگین نداریم امکانات، نداریم بهشون برسونیم. باز دوباره غنی‌سازی رو انداختین. با دنیا نجنگین، انقدر دشمن دشمن نکنین بابا، یه مدت صحبت از دوستی بکنین ببینین نتیجه چیه.
برجام 5+1 نبود، 1+1 بود بین ایران و آمریکا و مابقی کشورها حالت دکور داشتن و چون میدونستن که روزی که ایران و آمریکا اگه به توافق برسن حتما نظر اونا هم هست و به خاطر همین زمانی که ایران و آمریکا به توافق رسیدن برجام امضا شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با ما هستید. رضا مهرگان یکی از 14 امضا کننده بیانیه‌ای که خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری شده بود، در توییترش خبر داد که از سوی 3 فرد ناشناس با شوکر مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفت. این ماجرا پس از آن رخ می‌دهد که 14 تن از فعالان مدنی و سیاسی داخل ایران روز سه‌شنبه 21 خرداد با انتشار بیانیه‌ای خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند. پیش از این نیز 2 تن دیگر از این امضا کنندگان مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند. محمد حسین سپهری و جواد لعل محمدی عضو کانون صنفی معلمان مشهد و از امضا کنندگان که میگوید تماس‌های مکرر و تهدیدآمیز دریافت کرده است. درباره همین موضوع با رضا مهرگان ساعتی پیش گفتگو کردم. رضا مهرگان ساکن تهران گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که جزئیات این حمله که روز جمعه رخ داده به او چه بوده.
بعد از انتشار بیانیه 14 نفر، تهدیداتی از سوی نهادهای امنیتی وضعیت امنیتی معمولا متوجه دوستان بوده، من جمله جناب سپهری و خانوادهشون و جناب لعل محمدی و سایر دوستان. البته جمعه 14 تیر ماه ساعت 8:30 عصر، یعنی 20:30، من انگار بازگشت به منزل بودم که یک پژو 405 نکمدادی کنارم ایستاد، کنارم قرار گرفت و دستور توقف داد. 3 داخلش بودند. من به فکر این که مامورین امنیتی هستن و قصد بازداشت رو دارن، دلیلی برای این که توقف نکنم نداشتم، ایستادم و به محض اینکه ایستادم اینا اومدن از ماشین منو بکشن بیرون. همونجا با شوکر برقی 2 به پهلو و به سینه من زدم. من که از حال رفتم، چون ناراحتی قلبی و بیماری متعددی هم دارم متاسفانه، از حال که رفتم شروع کردن ضربات پیاپی رو به سر و صورت من زدن که تو همون حین یکیشون فریاد زد به صورتش نزنید، ولی ضربات دیگه متوجه شکم و سینه من شد، همراه با این فحاشی‌های بسیار رکیک و تهدید که این بار بسیار رأفت به خرج دادیم، بسیار مهربان بودیم باهات و اگر تکرار بکنی و دست بر نداری دفعه بعد برخورد بسیار شدیدتر خواهد بود. این ماجرایی بود که دیروز اتفاق افتاد.
آقای مهرگان، اینا لباس شخصی تنشون بود یا لباس فرم؟
بله، لباس شخصی بودن، حتی یکیشون شلوار جین تنش بود، ولی خب همش هر ستاشون تحریش داشتن و قیافه ها به مامورین امنیتی میخورد. حالا برخوردهایی که ما داشتیم چهره ها تقریبا شباهت داشت.
به شما گفتن که چرا این رفتار رو میکنن به طور مشخص؟
خیر، فقط فحاشی و همون اول که عذر میخوام این مطلب رو کار میبرم که شنیدیم غلط های اضافی کردی و میکنی و ادامه ماجرا.
این اتفاق برای 2 دیگه از امضا کننده های بیانیه‌ای که خواستار استعفای رهبر جمهوری اسلامی شده هم رخ داده. آیا به گمان شما این برخوردار رو بایستی واکنش اشخاص متعصب میدونید شما، آیا یا سازماندهی شده و از طرف احتمالاً نهادهای مثلا امنیتی؟
ببینید، من قبل از این 5 تهدید مستقیم تلفنی داشتم به واسطه تلفن‌های سیو شده، تلفن‌هایی که فقط در اختیار نهادهای حکومتی هستش. و اینکه شما می‌بینید مثلا یک نفر رو به معنی که از منزل میره بیرون و موقع برگشت یه جای خلوت گیر میندازه، مشخصه که اینا هماهنگ شده است، مشخصاً اینا برنامه‌ریزی شده است و افراد به صورت خودسر انقدر شاید توان نداشته باشن که بتونن تلفن‌ها رو کنترل بکنن، رفت آمد ما رو بدونن، چون نه زمان مشخصی داره رفت آمد هامون و نه جای مشخصی. صرف این مسئله فکر می‌کنم که بحث تهدید ارعاب همون سیاستی هستش که جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی به کار میبرند برای اینکه مجبور نشن از زندان و شکنجه و مسائل استفاده کنن که برخورد و یا واکنش خیلی تند رسانه ها رو مخصوصا تو این چند سال اخیر در پی داشته و از اینهای هنگفتی رو برای جمهوری اسلامی به بار آورده.
بعد از این برخورد شما به بیمارستان رفتین یا با دکتری پزشکی هم تماس گرفتین؟
خیلی متاسفانه، چون یک دندانم هم شکسته، دندان آسیا سمت چپ هم شکسته، به شدت داره هوا میکشه، مثلا از امروز این دندون درد وقتی هوا میکشه نفس میکشم به شدت درد میگیره و ضربات شوکری که بود توی قفس سینه‌ام عرض کردم، چون ناراحتی قلبی هم دارم به شدت داره آزار میده، ولی چون نه بیمه ای دارم و نه توانش که بخوام هزینه های هنگفت بیمارستانی و پزشکان متخصص رو بدم، خیر، ترجیح دادم که مشمول مرور زمان بشه این مداوای من.
فکر نکردید شاید بهتر باشه به یک شکایتی یا پزشکی قانونی رو هم وارد این ماجرا بکنید؟
شکایت از ظلم به ظالم بردن، یعنی مشروعیت دادن به ظالم. من اگر پیگیرش هستم، اگر دوربینی در اون منطقه حالا پیگیرش هستم، اگر بتونم پیدا بکنم و صحنه از این درگیری ثبت شده باشه، نه به مراجع جمهوری اسلامی که به مجامع جهانی سعی میکنم شکایت خودم رو ارجاع بدم.
این واکنش‌های خشونت‌بار به نظر شما اصلا نتیجه بخش هم هستند؟
صد البته که در بین فعالین سیاسی خیر، خصوصا ما 14 از روزی که تصمیم بر انجام این کار گرفتیم، روزی که امضامون رو زدیم پای اون بیانیه و نامه، فکر همه این چیزا رو کرده بودیم و حتی بدتر از اینها و مسلما هیچ تأثیری نخواهد گذاشت. اما جمهوری اسلامی برای اینکه عرض میکنم کاهش بده از هزینه های هنگفتی که از بابت زندان، بازداشت و حبس فیزیکی این افراد نصیبش میشه، سعی میکنه با تهدید با ارعاب اینها رو مجبور به عقب نشینی بکنه.
و حرف دیگه ای دارید که بخواید از طریق این تریبون بزنید؟
بسیار سپاسگزارم ازتون. وجود این رسانه‌های مثل شما و همه رسانه‌هایی که تا امروز در مسیر آزادی‌خواهی مردم ایران قدم برداشتن، وجود اینها و حمایت اینها از فعالین خصوصا داخل کشور باعث شده که یک حاشیه نسبتاً امنی برای ما فعالین به وجود بیاد و حداقلش اینه که تنها نباشیم در مقابل با جمهوری اسلامی. این فعالیت، این حمایت‌ها رو لطفاً دریغ نکنید از فعالین داخل کشور.
بله، گفتگوی ساعتی پیش من بود با رضا مهرگان، یکی از 14 امضا کننده بیانیه‌ای که خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری شده بود و روز جمعه به گفته خودش از سوی 3 فرد ناشناس با شوکر مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفته. به گزارش وبسایت عصر ایران، پس از آنکه غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه گفت مجرم سیاسی نداریم بلکه مجرم امنیتی داریم، علی مطهری نماینده مجلس در پاسخ نوشته است ریشه فرار آقای اسماعیلی از تعبیر جرم سیاسی همان است که امثال او یک قداست کاذب به معنی غیرقابل انتقاد بودن برای نظام جمهوری اسلامی قائل هستند. وحید پوراستاد گزارش می‌دهد.
علی مطهری نماینده مجلس میگوید ریشه فرار غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از تعبیر جرم سیاسی همان است که امثال او یک قداست کاذب به معنای غیر قابل انتقاد بودن برای نظام جمهوری اسلامی قائل هستند که به موجب آن هر منتقد و مخالفی را برانداز و اتهام او را امنیتی میدانند. لذا میگویند اساسا ما متهم یا مجرم سیاسی نداریم. به گفته این نماینده مجلس همین افراد هستند که به نظام جمهوری اسلامی ضربه میزنند و مشکلات حقوق بشری برای کشور ایجاد میکنند. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
این جرم سیاسی که بهش تصدیق شده و اجرا نمیشه، مثلا ما رو شامل خیلی از کسایی که بازداشت میشن میشه، مثلا مسعود کاظمی. خب بسیاری از این فعالان صنفی، خب اینا میگن تو دادگاه علنی جور هویت منصفه حرفای خودشون رو بزنن، خب خود این اون توازن قوا رو در افکار عمومی تغییر میده. میخاطر به نفع قوه قضاییه نیست و قوه قضاییه محکم روی قضیه باشده و تن نمیدادن به حرفای آقای مطهری. ببینید اینکه هر حرکتی که خارج از اون چارچوب‌های نظام باشه، یعنی کسی از اجزای حاکمیت باشه، هر انتقادی، هر حرکت، سرنخش میره دست جاسوس رو. نه، جمله‌ای به من میگفتن آدم شاخ در میورد. نمودم پژوهش‌های هدا صابر در مورد فوتبال ایران که به سفارش فدراسیون فوتبال ایران داده شده بودم، میگفت یک نوع اطلاعات دادن به آمریکایی‌هاست. وقتی شما اینطوری نگاه بکنی، نمیتوانیش انتقاد مستقلی از جامعه مدنی یا احزاب و یا افراد اصلا بپذیری. مگه مثلا بیاین پیش آقای خامنه‌ای 40 تا دانشجو، اونا اول بگن، بهش بگن شما پدر ارجمند مایی، بعد شروع کنید انتقادات کردن.
به گزارش وبسایت عصر ایران، علی مطهری نماینده مجلس در یادداشت خود می‌نویسد ملاک و معیار جرم امنیتی اقدام عملی و مسلحانه است. او وابستگی به سازمان مجاهدین خلق و سایر گروه‌ها مثل داعش و پژاک که به گفته او تروریستی هستند را جرم امنیتی می‌داند، اما می‌گوید اظهار نظر حتی اگر شامل توهین به مقامات عالی کشور باشد، اتهام یا جرم امنیتی نیست، بلکه اتهام یا جرم سیاسی است. علی مطهری همچنین می نویسد مسئله سب و نبی و اهانت به ائمه داستان دیگری دارد، نه جرم امنیتی است و نه جرم سیاسی، حکم آن در فقه مشخص است. از تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی، پرسیدم مشکل کجاست که قانونی که مجلس درباره جرم سیاسی تصویب کرده را نه قوه قضاییه اجرا می کند و نه مجلس از حیثیت قانونی که به تصویب رسانده در مقابل نهادهایی که آن را اجرا نمی کنند نمی ایستد و دفاع نمی کند.
واقعا این است که مجلس کاملا بی اختیاره. ببینید بعد از لاقل از سال 96 به این ور توازن قوا طوری به هم ریخته به نفع سپاه و آقای خامنه‌ای، در حقیقت مجلس و خود اصلاح طلبان خل استلان و خود اصلاح طلبان باید کارایی بکنن که نمی کنن. مثال آقای مطهری می تواند خانواده شیرعلیه بخواد، اینا رو بیارن تو مجلس لاغر رسانه‌ای کنن. حتی نماینده های ما الان سعی میکنن با یه توییت کردن رفع اشکال کنن. آقای مطهری با آقای صادقی یه خوره فعالترن یا برخی خانم ها خیلی چراغ پایین حرف میزنن. نماینده مردم باید بگوید لاغر وقتی زورش نمیرسد به حکومت، بگوید آقا ما نمیتوانم، یا بیاد به اصطلاح معروف این رسانه‌ای کنن و خوب توضیح بده. حالا حتی الان فونی بقیه حتی به اندازه های علی مطهری هم وارد گفتگو نمیشن. دست که 100 تا نمایندن بلاط فلاکسینا امید آقای عارف، شما ببینید سخنان آقای عارف سخنهایی مثل یه آدمی که میخواهد بعد
از یک شکست بزرگ یک گله کوچیک بکنن. یعنی مسئله بزرگتر از این شده. به نظر من اشکال از این میبینم کل توازن قوا بین مجلس و حکومت و نهادهای امنیتی به نفع اون طرف به هم خورد و نماینده ها نمیخوان انگار اینو بپذیرن.
علی مطهری نماینده تهران در مجلس در پاسخ به سخنان اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه مینویسد معترضان به انتخابات سال 88 متهم سیاسی بودند یا امنیتی و اصولا کسی که به روند یک انتخابات معترض باشد امنیتی یا سیاسی. او همچنین مینویسد ستار بهشتی که در وبلاگ خود حداکثر به برخی مقامات کشور توهین کرده بود و زیر شکنجه از دنیا رفت متهم سیاسی بود یا امنیتی.
وحید پور استاد گزارش میداد و میرسیم به پایان این مجله شبانگاهی در ساعت 22:30. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. عصر و شبی آرام برای شما آرزو می‌کنم.